گر به همه عمر خیش با تو برارم دمی، حاصل عمران دم است، باقی ایام رفت.
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو عزیزم. اما من خواهرم رو میشناسم. خب فرش که تو بگیری، خودت با فرش میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ باز از شهرت من میخوای استفاده
کنی؟ اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره؟
داره.
تضمین کیفیت داره؟
اونم داره.
خیالم راحته؟
حتما قسطی هم میده.
بله.
من دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
خریدی با خیال راحت راحت راحت. شهر فرش.
از شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده برنامه کتاب بان باشید.
مروجین کسانی هستند کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه رو باز میکرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتاب بان. برنامه ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، به برنامه کتاببان خوش آمدید. کتاببان ویژه انواع ترویج کتابخانی و معرفی مروجان کتابخانی فعال در سراسر کشور از شبکه رادیوی فرهنگ. علی اکبر زین العابدین هستم و با مهمانانم امروز همراه شما خواهم بود. موضوع برنامه امروز: چگونه با ترویج کتابخانی در فضای مجازی روبرو شویم.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخانی در کتاببان.
ما در برنامه گذشته با مهمانمون سرکار خانم عاطفه اسلامزاده بررسی کردیم انواع شیوه های ترویجی رو در فضای مجازی، دستبندیش رو به صورت توصیفی شنیدیم. امروز میخواهیم که در واقع بگیم چگونه من و شمایی که مخاطب این گونه های مختلف در فضای مجازی هستیم با این گروه ها و این دستبندی ها مواجه بشیم و به قول معروف سره رو از ناسره تشخیص بدیم. اونجایی که اون ترویج اثرگذارتر هست، کارشناسانه تر هست و همچنین با یک بررسی و تحقیق جدی انجام شده و همچنین از نظر زیبایی شناسی و فرمهای هنریش. خانم عاطفه اسلامزاده از مروجان کتابخانی در فضای مجازی هستند، هم به عنوان یک مروج کتابخانی برای کودکان و نوجوانان و کارشناس ارشد علوم ارتباطات. خانم اسلامزاده، به کتاببان این هفته خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنونم از دعوتتون، خوشحالم که باز هم در خدمتتون هستم.
ما چی کار کنیم؟ ما الان مواجه میشیم توی اینستاگرام و وبسایت ها و پادکست ها و اینهایی که شما گفتین.
بله.
کدومش رو انتخاب کنیم؟ چجوری باید انتخاب کنیم؟
خب خب سوالیه که هم آسونه هم سخته. حالا میریم جلو ببینیم که چی کار باید بکنیم. دفعه پیش ما درباره این صحبت کردیم که گروه‌های مختلفی الان در حوزه ترویج خواندن تولید محتوا میکنن. برای تولید محتواشون از ابزار متنوعی هم استفاده میکنن. از قدیم خب سایت ها و وبلاگ ها بودن، بعدن اینستاگرام و پادکست و اپلیکیشن های کتابخوان هم بهش اضافه شده. توی مرحله اول میتونم بگم اولین مهارتی که ما باید به دست بیاریم خب مهارت استفاده از این ابزاره تا کلن به این محتوا دسترسی پیدا بکنیم در اولین مرحله. این که ما بتونیم به پادکست ها دسترسی پیدا بکنیم، بدونیم که چه نرم افزارهایی رو باید رو گوشیمون مثلا داشته باشیم که پادخوان باشن و به ما دسترسی بدن، اپلیکیشن های کتابخوان رو باهاشون آشنا بشیم و اونها رو روی گوشیمون نصب بکنیم، و اینکه آدرس چند تا سایت رو بلد باشیم، این اولین مرحله است که به ما دسترسی به اون محتوا میده. حالا بریم ببینیم که چطور میتونیم محتوای مناسب خودمون رو انتخاب بکنیم و چطوری مخاطب فعال باشیم در برابر محتوا.
بله بفرمایید.
خب چند تا گروه معرفی کردیم، گفتیم که به علاوه نهادهای رسمی که سایت داشتن، نهادهای داوری و بعد کتابخوان‌هایی که بلاگر این حوزه هستن، گروه‌های متعدد دیگری مثل مادران، روانشناس‌ها، ناشرین، کتاب‌فروش‌ها و مهمتر از همه شاید گروه‌هایی که خودشون رو ترویجگر تخصصی یا مروج کتاب می‌دونن اضافه شدن به حوزه خواندن. مواجه شدن با محتوایی که هر کدوم از اینها تولید میکنن یه سری ظرافتی داره که شامل نکات مثبت، منفی میشه و میتونیم با هم دیگه بررسی کنیم. یه مقدمه فقط من اگه بخوام بگم، مقدمه که حالا هم به عنوان معلم و مروج معمولاً به مخاطبینم میگم، اینه که ما کتاب خوب و بد نداریم. یعنی به همونطور که برچسب زدن رو همه جا سعی میکنیم مراقب باشیم، باید مراقب این برچسب ها هم باشیم. ما کتاب با کیفیت و مناسب یا بی کیفیت و نامناسب با خودمون و نظام ارزشی خودمون داریم. پس از این جهت میتونیم به این قضیه بپردازیم که توی همه این مواجه همون، هر وقت با کلمات خوب و بد، با کلمات لازمه بخونید، واجبه بخونید یا اصلا نخونید از طرف کسی روبرو شدیم، از خودمون بپرسیم اون چیزی که مناسب و متناسب با خود منه.
آها، یعنی اگر یک استوری میبینیم از یک مروج کتابخانی که نوشته این کتاب را حتما همه باید بخونن،
بله این... یا ممکنه یک ناشر نوشته باشه برای گروه سنی 3 تا 5 سال این بسته‌ای که من معرفی میکنم واجبه.
آها، یعنی کامل ترین
اگر نخره بسته. بله، و اگر نخره مثلا فلان آموزش ها رو ازش محروم شده. هر چیزی که اینطوری بخواد کسی مخاطب رو ملزم بکنه یا یک بار ارزشی شدیدی مثل کلمه خیلی خوب یا خیلی بد داشته باشه، باید مراقب این کلمه ها باشیم و به نظر من باید با کلمه های دیگری کار کنیم، مثل کلمه با کیفیت یا کلمه مناسب.
خب اینکه چگونه من میتونم بفهمم در فضای مجازی که این کتاب مناسب من هست، این کتاب با کیفیت مناسب روزگار من هست، ارزش‌های من رو پوشش میده یا نه، راهی داره؟
راهش، شاید مهمترین راهش اینه که من نظام ارزشی خودم رو بشناسم و نیازهای خودم، اگر که مخاطب کتاب بزرگسال هستم و اگر برای کودکم دارم دنبال کتاب میگردم، باز نیازهای اون و نیازهای رابطه خودم، رابطه والد فرزندیم رو بشناسم. این وسط بریم توی مثالا شاید بهتر معلوم بشه.
بله.
مثلا ما الان مواجه هستیم با صفحات زیادی از مادرانی که دارن تجربه های کتاب خونیشون رو به اشتراک میذارن. شاید یکی از آثار خیلی مثبتی که این فضا داره اینه که خب بقیه مادرها رو دعوت میکنه به این که برای فرزندشون کتاب تهیه کنن و این فضا رو تجربه کنن. اما همراه این قضیه وقتی که مدام مخاطب داره این برش از زندگی مادر رو میبینه که داره با فرزندش کتاب میخونه، کتاب خونهشون سرشار از کتابه، با یه کتاب کار دستی میسازن، قصه گویی میکنن، نمایشی اجراش میکنن، هزار تا کار انجام میدن و میبینه خب توی زندگی من همه اینها اصلا نمیتونه جا پیدا بکنه، توی دام مقایسه خودش با اون مادر میفته و کم کم احساس عذاب وجدان میاد سراغش. اینجا دیگه باید یه خورده مراقبت ها رو در واقع وارد بکنیم که قرار نیست که مواجهه ما با این محتوا باعث بشه که اولویت ما که ارتباط ما با فرزندمون و با خودمونه تحت تاثیر قرار بده و باعث احساس گناه یا عذاب وجدان بشه.
خیلی حالا ما اسلام زاده لطفا اینجا نگه داریم. ما ادامه رو در بخش دوم پی میگیریم.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان
در بخش همکلام با مروجان این هفته کتاببان، مهمان عزیز بنده جناب آقای حبیب الله محلوجی هستند از استان مرکزی شهر ساوه که در هفتمین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی برگزیده شدند. جناب آقای محلوجی عرض سلام و تبریک.
سلام علیکم. از بچگی مادرم با من مشاوره میکرد، یه قلد قلد بازی میکرد، کتاب برای من میخوند، من رو به جای فرصاد که برم یاد بگیرم و انقدر به کتاب علاقه من بودم که حتی وقتی که چراغ گرسوز و شب نگاشم بود کتاب میخوندم، مادرم میگفت بخواب از این نومد رو خاموش میکرد. وقتی که پدر بزرگم خواسته بود ما کشاورزی بکنیم و کشاورزی تنها نجات مملکته، اومدم در ساوه شروع کردم به کشاورزی، یک رستورانی تأسیس کردم و اسمشو گذاشتم رستوران کشاورز، ناخوران کشاورز. و بعد چون خودم به کتاب خیلی علاقه داشتم و همه چی از تو کتابا یاد گرفته بودم، اونجا رو که هرچی کتاب داشتم بردم گذاشتم توی رستوران و بعد کتابای زیادی خریدم گذاشتم توی رستوران و بعد یک کتابخونه جمع به رستوران اونجا درست کردم که الان اونجا خانوما و آقایون اینا میان میشینن جلسه میذارن مشاوره میکنن و راجع به نویسنده ها و کتاب ها و اینا صحبت میکنن. آقای رحمان دوستم چند وقت پیش اومد اونجا یه جلسه گذاشت و همه نشستن و ایشون هم از ما تشکر کرد.
آقای محلوجی ببخشید، الان کتابخانه داخل رستوران رو دارید؟ یه کتابخانه هم کنار رستوران؟
الان هم داخل رستوران کتاب های زیادی هست که مردم میخونن همونجا وقتی غذا میخورن یا اگر بخوان میبرن میخونن خونه میارن و کتابخونه هم که برگزار میکنیم همینجوری کتابدار داریم که اونجا این کتابا رو میرن میبرن میخونن میارن و اونجا میان جلسه میذارن.
خود شما در محل رستوران برای کتابها و مشتریانتون کار خاصی هم میکنید یا صرفا اینا توی کتابخانه‌تون هست؟
اونجا رستوران مردم میان که غذا بخورن، در ضمن میشینن کتابا میخونن.
نه شما میگم خودتون با مردم وارد صحبت میشین در مورد کتابها؟
بله، هر وقت که باشم راجع به کتاب نو از من میپرسن، مثلا کتاب راجع به این که میخوان پولدار بشن، میخوان که چه جور زندگی بکنن، اینا همه اینا رو بهشون معرفی میکنن.
چند سال هست که این کتابخانه در رستوران شما تأسیس شده؟
سال 72.
حالا در کتابخانه کنار رستوران افرادی که میان لزوماً مشتریان رستوران هستن یا از همه جا میان؟
نه، کسای دیگه هم هستن. ما با فرمانداری و اینا هم صحبت کردیم که اونجا کتابخونه است که عمومیه و همه میتونن بیان اونجا که کتاب مطالعه بکنن، میتونن کتاب بگیرن ببرن بخونن بیارن.
سپاس بیکران از حضور شما در برنامه کتاببان جناب محلوجی و آرزوی موفقیت های بیشتر برای حضور کتاب ها در رستوران شما. درود بر شما، خیلی متشکرم، خدا حافظتون باشه.
بابا رو بردیم رو عرشه، روی عرشه بهتر نفس میکشید، هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود، به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود. ماه نورانی می درخشید، ما مستقیماً به سمت ماه می رفتیم. ناخدا ما رو به سمت ماه می برد. بابا می خواست حرفای آخرشو بزنه.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه نشست و با خدا درد دل کرد که موشی کنار او آمد. او از موش خوشش آمد و موش را داخل دستمال گذاشت و به طرف خانه را آورد.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم. یک میز دارم، چند تا صندلی، پرده های اتاقم قلم کار است. قالی قشنگ زیر پایم نیست، اما از این زیلو بیشتر خوشم می آید.
نادان؟ در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره بود. دیدم جیب پالتو اندکی بر اومده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله یک کتاب بود. 4 ماه بود که حتی یک کتاب را هم در دست نگرفته بودم و حالا وجود این کتاب باعث بخت و حیرت من شد. من که هیپنوتیزم شده بودم به برآمدگی جیب پالتو که اون کتاب ایجاد کرده بود زل زدم. گویی چشان میخواستن سوراخی تو پالتو ایجاد کنن.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
ادامه گفتگوی بنده رو میشنوید با سرکار خانم عاطفه اسلامزاده درباره چگونه با ترویج کتابخوانی در فضای مجازی روبرو شویم به عنوان یک مخاطب. خب داشتید یک آسیب شناسی در مورد صفحه مادران کردید، تو بزرگسال چطور چگونه میشه آسیب شناسی کرد همین وضعیت رو؟
بله تو بزرگسال هم بالاخره ما مواجه هستیم با صفحاتی که پر از عکس‌های خیلی رنگ و لعابدار از کتاب‌های کتابخونه فردی یک نفر هستند که مدام داره اونها رو میشموره و میخونه. مثلا میبینیم هفته یک کتاب داره به پایان میرسه و ما همیشه در حسرت این هستیم که 2 ماه بگذره و اون کتاب معرفی شده 2 ماه قبلش رو حتی بخونیم و این احساس عقب ماندن رو با خودمون به دوش میکشیم که چرا من نتونستم مثل اون آدم که حالا بلاگر این حوزه است کتاب بخونم.
در واقع اون حرفش این هست، اون یک مروجه و من مخاطب او هستم، لازم نیست مانند او باشم.
دقیقا همینطوره، همون صحبت اولیه. بله ما قراره فقط به نیاز خودمون نگاه بکنیم و همه اینها رو ببینیم که کم کم میخوان از ما یک انتخابگر حرفه‌ای بسازن. انتخابگر حرفه‌ای کسی نیست که مدام داره به انتخاب‌هاش اضافه میکنه، کسی که اتفاقا گزیده و بر اساس اون چیزی که واقعا نیاز داره انتخاب میکنه. برای همین احساس عقب ماندن و احساس عذاب وجدان رو مواظب باشیم که بهمون اگر دست داد یعنی داریم خطا میریم توی این بالی، یا زیادی داریم این صفحات رو پیگیری میکنیم یا زیاد داریم جدیشون میگیریم.
یه دستبندی شما در گفتگوی قبل داشتین.
بله.
که در حوزه بزرگسال کتابهایی که در حوزه توسعه فردی و خودشناسی، خودآگاهی یا حالا انگیزشی و موفقیت هست در انواع پادکست ها به ویژه رایجه. همچنین بله. کار کردی که در کتابهای کودک و نوجوان حالا انواع گروه ها دارن کار میکنن، استفاده کار کردی از کتابه، مثلا استفاده تربیتی یا یک قصه تصویری، استفاده بله، نمیدونم آموزش مهارت‌های زندگی از یک مثلا رمان.
بله.
اینجا چه آسیب شناسی میتونیم بکنیم؟ یعنی ما چگونه میتونیم انتخاب بهتری بکنیم تو این فضا؟
اینجا مخصوصا حالا در حوزه بزرگسال میتونم باز بگم برای بزرگسالان شاید کمی این قضیه راحت تر باشه، یعنی اینکه ببینن دقیقاً باید کجا استوب کنن و دیگه ادامه ندن به این که فقط به داده هایی که داره میاد اضافه بکنن. خیلی وقت ما میبینیم کتابخونه دوستانمون یا مثلا من خودم خیلی شاهد این قضیه بودم، خریدارانی که به کتاب فروشی ما مراجعه میکنن هر هفته دارن یک کتاب توسعه فردی جدید میگیرن و اینها رو روی همدیگه هی مطالعه میکنن، در حالی که اون طرف قضیه که شاید اینه که ما مخاطب فعال باشیم، یعنی هر کتاب یک زمانی نیاز داره برای اینکه در ما اثر خودش رو بگذاره و ما یک بازتولیدی از اون کتاب در درون خودمون داشته باشیم، اون زمانه انگار دیگه از دست رفته وقتی که وفور این داده ها زیاد میشه. توی کودک نوجوان یه آسیبی که میتونه داشته باشه اینه که باعث شده والدین احساس بکنن که کتاب میتونه نقش درمانگر داشته باشه، در حالی که کتاب میتونه یک مسیر رو کمی و فقط کمی هموارتر بکنه. و میبینیم که مثلا برای مسئله اضطراب جدایی فرزند میان به کتاب فروشی مراجعه میکنن، میگن که یک کتاب برای اضطراب جدایی به من بدید، یک کتاب به من بدید که برای جدا شدن جای خواب کودک باشه، برای قدرت نگفتن باشه. و همیشه ما ناچاریم اشاره بکنیم که این کتاب قرار نیست یک شبه یک اوضاعی که زمانی برده تا درست شده رو اصلاح بکنه، هم اونها رو به این خطا میندازه، هم از اون طرف متاسفانه ناشرین رو تشویق میکنه که کتابهایی رو با همین ویژگی چاپ بکنن و با همین ویژگی مدام معرفی بکنن که کتابها همش در خدمت یک سری اصلاح رفتار، یک سری درمانهایی برای کودکان انگار قراره که باشن، در حالی که اینطور نیست. هم باعث کمرنگ شدن وجه سرگرمی ساز کتاب شده، هم باعث کمرنگ شدن وجه در واقع اون ادبیات کتاب و غنای ادبی و لذت ادبی که باید مخاطب داشته باشه از کتاب میشه. اینها همه یک حد تعادلی داره دیگه، باید مراقب این تعادل ها باشیم.
به نظر من یه خوبی که دارن این صفحه های مجازی، حالا چه وبسایت ها، وبلاگ ها و جای شبیه اینستاگرام یا گروه هایی که در اپ های دیگه ما میبینیم، اینکه معمولا خلاصه ای از کتاب به یه شکلی ارائه میشه، حالا یا اگر کتاب ادب داستانی هست از اون میگن، و حتی بعضی تولید محتواهای بهتری میشه که میتونه کلید واژه هایی رو به مخاطب بده. میشود از همین نام استفاده کرد؟ یعنی اینا گول زننده نیستن، راه رو آسون میکنن واقعا؟
خیلی خوب شد این نکته شما فرمودین، چون اتفاقا از همینجا میتونیم بریم توی گروه دیگری که ما گروه متخصصان و مروجان کتاب کودک اونها رو میدونیم و محتوایی که اونها تولید میکنن. شاید این محتوایی که توسط اونها تولید میشه بتونه این خط تعادل رو تا حدی حفظ بکنه. مثلا گروه هایی حالا مثل سنجاق قفلی که معرفی موضوعی کتاب ها رو دارند و مخاطب میتونه با مراجعه به اونها هم یه خلاصه‌ای در واقع از ماجرای کتاب به دست بیاره، هم با محتواهایی درباره کلیت اون موضوع مواجه میشه. اگر یه کتاب درباره سوگ معرفی شده، حتما چند تا مطلب این ور یا اون ور ترش مخاطب میبینه که حالا با این کتاب باید چطور برخورد بکنه، چرا باید انتخابش بکنه و آیا مناسب هست برای او یا خیر.
پس در واقع ما میتونیم یکی از شاخص هامون اینو بذاریم، چه برای بزرگسالان چه کودک و نوجوان، این که به ما فرصت انتخاب کردن بدن.
دقیقا همینطوره. بله،
در واقع اگر تبلیغی باشه یک کاری، به تو داره میگه که حتما من رو بخون، حتما من رو تهیه کن. اما ترویج اگر باشه، فقط توصیف و شناخت ما رو از اون موضوع و اون کتاب بیشتر میکنه تا ما بتوانیم ببینیم که آیا مناسب ما هست یا نیست.
بله، ترویج در واقع صادقانه ترین راهیه که ما میتونیم از طریقش کتاب رو بشناسیم و قرار نیستش که به ما در واقع ما رو ملزم کنه به خرید هیچ کتابی، فقط قراره که شناخت ما رو افزایش بده در مورد یک سری کتاب ها. توی همین زمینه مثلا صفحه زیر گنبد کبود رو هم من دوستان معرفی کنم که بله، دوستان ترویجگری هستن که اونجا برای توانمندسازی والدین در حوزه هم انتخاب کتاب و همین که چگونه میتونن کتاب با بچه ها سهیم بشن فعالیت میکنن و فعالیتشون خیلی روی این خط تعادله وجود داره که نه اون مقایسه ها، نه اون کارکردهای صرف و تقریبا زوایای مختلفی رو پوشش میده.
و اون قسمتی که دستبندی که توش گفتین کتابخانی گروهی انجام میشه، مثلا حالا در یک صفحه توسط یک نفر یا یک گروه، یا بله، در گروه هایی که فرض میکنیم در یک محلی مثل واتساپ بله شکل بله میگیره، اونجا چگونه جای خودمون رو پیدا کنیم؟
اونجاها رو باید در واقع خیلی وقتها از روی دغدغه ها خیلی ها میرن سراغ اون کتاب ها. در حوزه بزرگسال باز دو دسته داریم، خیلی از والدین میرن سراغ گروه هایی که کتابخانی فرزند پروری دارن با موضوعات فرزند پروری و اونجا عضو میشن و با یه گروه شروع میکنن به خواندن. خیلی های دیگه نمیرن توی حوزه های مثل ادبیات و جاشون رو اونجا پیدا میکنن. من به نظرم توی شاید بحثای ادبیات یا توسعه فردی و اینها راه رو از بیراه بشه راحت تر تشخیص داد، اما والدینی که میافتند به در واقع راه خواندن درباره فرزند پروری، باز اونها ضمن اینکه بسیار راه خوبیه این کتابخانی جمعی ها، باید یک مراقبت هایی هم باز توی اون قضیه داشته باشن. یکی از آسیب هایی که خود من شاهدش بودم بوده که کتاب ها تفسیر میشن توی این گروه ها و این تفسیر ها تبدیل به دستورالعمل میشن. دستورالعمل میاد که تو خونه اجرا بشه، اجراش نتیجه نمیده و بعد یک سرخوردگی از کل جریان این مطالعه و این راهی که اومدن شکل میگیره.
و ما میتونیم در خصوص کتابهای بزرگسالان هم ببینیم که گفتگوهای گروهی ممکنه که توش یک شخصی یا یک تفکری بر اون کتاب خودش رو حاکم کنه و این رو سرایت بده به اعضای گروه. یعنی افراد گروه باید خودشون مراقبت کنن که بتونن تحلیل و نتیجه خودشون رو بگیرن. ممنونم خانم اسلامزاده، خیلی خیلی عالی بودین شاخص‌ها و راهکارها. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، خدا
به ساعت 10:56 رسیدیم. صدای ما را از رادیو فرهنگ می شنوید. آقایون، عمر گران می گذرد خواهی نخواهی. با این عمر کوتاه قدر لحظه هاتون رو بدونید. لحظه لحظه ی عمر با ارزشه. خواهان آنیم که ضربان قلبتان به لبخندهای مکرر تکرار شود و هر آنچه به دل آرزویش را دارید بی بهانه از آن شما باشد. دعایتان میکنیم به خیر، یادتان میکنیم به خوبی. هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو داریم. ارزش قلب به عشق، ارزش سخن به صداقت، ارزش چشم به پاکی و ارزش دوست به وفاداری است. عشق زندگی کردن بزرگترین راه مبارزه با مشکلات زندگی است و برای زندگی فکر کنید، اما غصه نخورید. ساعت 11 است. قلم رو به فرهنگ تقدیم به شما.
قلم رو به فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.